www.radioiran.ir در خدمت شماست.
لبخند بزن، لبخند بزن به آسمانی که برای لطافت زمین زیر پایش اشک شوق جاری می سازد. لبخند بزن به تمام گلهای عالم که از زمین سخت می رویند و جهان را زیبا می کنند. لبخند بزن به خدایی که با نعمتهایش لبخند را میهمان لبهایت می کند. همچنان همراه رادیو ایران باشید.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد.
به نام خداوند بخشنده و مهربان که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. سلام به شما همراهان سیاره آبی که شنیدن این برنامه رو انتخاب کردید. امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی سپری کرده باشید. هر هفته از شنبه تا چهارشنبه حدود همین ساعت با شما قراری داریم به سبزی دشت و آبی بیکران دریا، پس لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. در برنامه امروز درباره روز جهانی اقیانوس‌ها با شما صحبت می‌کنیم. 8 ژوئن برابر با 18 خرداد ماه مصادف با روز جهانی اقیانوس‌ها. سازمان ملل متحد روز 8 ژوئن هر سال رو با هدف حفاظت از اقیانوس‌ها و نجات دادن این منابع گرانبها از خطر آلودگی و تخریب، روز جهانی اقیانوس‌ها نامگذاری کرده. شنیدن خبرهایی همچون بروز حادثه در هنگام حفاری‌های نفتی و نشت نفت در اقیانوس‌ها، تصادف کشتی‌ها و نفتکش‌ها، وجود دزدان دریایی در آب‌های مختلف جهان، ایجاد مشکلات امنیتی در پی بازگشایی مسیرهای اقیانوس قطب شمال، کاهش نقش صنعت ماهیگیری در اقتصاد جهانی، سرازیر شدن زباله‌های پلاستیکی به اقیانوس آرام و مشکلاتی از این دست، حمایت همه جانبه بشر از اقیانوس‌ها را می‌طلبه. تحقیقات نشون میده که اکوسیستم یا زیست بوم اقیانوس‌ها، صخره‌های مرجانی و گیاهان دریایی به شدت در حال تخریب و نابودیه و بشر به شکل نگران کننده‌ای در حال صید آبزیان از اقیانوس‌هاست، در حالی که جایگزین شدن این منابع سالهای سال طول میکشه. برای اینکه درباره اهمیت اقیانوس‌ها بیشتر بدونیم، گفتگو میکنم با رئیس پژوهشکده علوم دریایی پژوهشگاه اقیانوس شناسی و علوم جوی، جناب آقای دکتر علی مهدی نیا. سلام بر شما.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان برنامه سیاره آبی عرض سلام و آرزوی قبولی طاعات عبادات رو دارم.
آقای دکتر، چرا ما روزی به نام روز اقیانوس ها داریم؟ واقعا چقدر اهمیت دارن در طبیعت و اهمیت زیست محیطی اقیانوس ها برای چیه؟
همونطور که مستحضر هستید، دو سوم در واقع مساحت زمین رو دریاها و اقیانوس ها تشکیل میدن و مسلما دریاها و اقیانوس ها هم از جنبه تاثیراتی که بر شرایط جوی دنیا دارن، هم از جهات تأثیراتی که به عنوان منبع غذایی دارن.
بله.
و خب یکی از منابع غذایی مهم بشر محسوب میشن، چرا که بسیاری از آبزیان در واقع یکی از منابع پروتئینی خیلی مهمی برای انسان ها محسوب میشن. و از جنبه دیگر خب پدیده‌های دریایی و اقیانوسی بسیار تاثیرگذار هستند بر فرایندهای متعدد جوی و از زندگی ساکنان ساحل نشینان و بسیاری از جمعیت‌های موجود در دنیا در سواحل دریاها ساکن هستند. بنابراین اهمیت اقیانوس‌ها و دریاها بر کسی پوشیده نیست.
در واقع ما در کشورمون اقیانوس نداریم و اما انقدر برامون مهمه که پژوهشگاهی به نام پژوهشگاه اقیانوس شناسی و علوم جوی داریم. مهمترین ویژگی‌ها و کارکرد این اقیانوس‌ها چیه که ما پژوهشگاهی با این تشکیلات داریم و به این مسئله می‌پردازیم؟
من اجازه می‌خوام گفتتون رو تصحیح کنم. ما از طریق در واقع ترنگه هرمز
بله کاملا درسته
دریای عمان و از تصمیم و از طریق دریای عمان به
اقیانوس‌ها دسترسی داریم، درسته؟
بله، و بنابراین نمیشه گفتش که ما کشوری هستیم که به اقیانوس دسترسی نداریم.
دسترسی داریم آقای دکتر، منظورم این هستش که مثلا ما دریایی داریم به اسم دریای عمان یا خلیج فارس یا دریای خزر، اما اقیانوسی نداریم که به صورت کامل مستقیم بگیم که خب این جزء حالا جفته صحیح شما، ما کاملا دسترسی داریم به آب‌های آزاد و اقیانوس‌ها.
بله، فهمیدتون درست. ولی ببینید، ما در پدیده‌های جوی و اقیانوسی پدیده‌های مرتبط به هم هستن، یعنی ممکنه خیلی از اتفاقاتی که در اقیانوس‌های جهان رخ میده،
بله،
تأثیراتش رو ما در شرایط محیط زیستی و شرایط جوی کشورمون ببینیم. لذا لزوم و اهمیت بررسی مطالعات اقیانوس شناسی در هر کشوری وجود داره و بسیاری از کشورها که حتی مرزهای آبی اقیانوسی هم ندارن چنین پژوهشگاهی یا چنین مراکزی رو در کشور خودشون دارن و تحقیقات دریایی و اقیانوسی هم بسیار مرتبط هست.
بله.
ما هم که کشور دریایی هستیم که از سمت شمال و جنوب توسط دریاها رد شدیم و لذا اهمیت مطالعات دریایی و اقیانوسی برای کشور ما دوچندان هستش. از این جهت بالاخره ما جریانات اقیانوسی که در اقیانوس هند رخ میده قطعا بر اتفاقاتی که در دریای عمان ما رخ میده وجود خواهد داشت، چرا که سالهای بسیار دور ما پدیده سونامی رو داشتیم در سواحل چابهار خودمون و سواحل دریای عمان خودمون و خب این یکی از بحران‌های زیست محیطی بودش که در اثر پدیده‌های اقیانوسی تأثیر گذاشت بر زندگی ساکنان ساحل نشین اون منطقه. بسیاری از پدیده‌های دیگه ای که وجود داره در واقع در خیلی از اقیانوس‌های باز دنیا قطعا تأثیر دارد بر شرایط محیط زیستی دریاهای ما.
بله.
لذا خب ما هم با توجه به کشوری هستیم که کشور نفتخیزی هستیم، بنابراین باید خیلی از این اطلاعات رو در مورد اقیانوس‌های دنیا داشته باشیم.
بسیار عالی. آقای دکتر، مهمترین مخاطراتی که بر زیست بوم اقیانوس‌ها تأثیر گذار بوده در چند دهه اخیر چیه؟
ببینید، 80% آلودگی‌هایی که در دریاها و اقیانوس‌ها هستن تأثیر گذار بر خیلی از در واقع پدیده‌هایی که در خشکی رخ میده.
بله.
و ما سالانه نزدیک به 80 میلیون تن پلاستیک در وارد اقیانوس‌ها میشه. 8 میلیون تن اصلاح می‌کنم اصلاً.
بله.
و این خب خیلی آسیب جدی برای آبزیان و شیلات و صنایع گردشگریمون خواهد داشت و در سراسر دنیا در واقع. و این آلودگی مثلا ناشی از پلاستیک ها سالانه جان 1 میلیون پرنده دریایی و 100,000 پستاندار دریایی رو داره میگیره و خب حتی برآورد شده آسیب های اقتصادی زیادی رو داره به اکوسیستم های دریایی یا زیستبوم های دریایی در واقع داره وارد میکنه. برآورد رقمی که اعلام کردن 8 میلیارد دلار بوده. برای این اساس الان در حال حاضر خیلی از آلودگی‌های عالی و معدنی، فلزات سنگین و آلودگی‌های مربوط به آلاینده‌های نفتی، آفتکش‌های
بله، شیمیایی
و خیلی از آلاینده‌های دیگه علاوه بر اینکه اهمیت دارن، ولی بحث پلاستیک‌ها هم سالیان سال هستش، این دهه اخیر بسیار حائز اهمیت شده به خاطر اینکه این پلاستیک‌ها در محیط‌های دریایی تجزیه میشن و تبدیل به ذرات ریز میشن و خیلی از جانداران آبزیان آنها رو به عنوان غذا مصرف میکنن و وارد چرخه گوارشی موجود میشه و باعث مرگ و میر خیلی از موجودات آبزیان میشه. خب قاعدتا وقتی خیلی از آبزیان دچار مرگ و میر بشن، اکوسیستم یا زیست‌بوم منطقه به هم میخوره. ما
بله،
جوامع مرجانی داریم که تحت تهدید قرار میگیرن، به این طریق جنگل‌های حرا رو داریم تحت تهدید قرار میگیرن به این طریق و هر گونه دستکاری که در یک زیستبوم صورت میگیره قطعا عواقب و عوارضش دیار برای اون زیستبوم و سلسله‌وار و زنجیروار دچار آسیب خواهد کرد اون زیستبوم.
بله. و راهکار و نجات در این باره چیه؟
راهکار نجات دست خود بشر هست و ما در خصوص باید بسیاری از کنوانسیون های بین المللی قوانین سختگیرانه ای رو در خصوص استفاده از در واقع میکروپلاستیک ها یا پلاستیک ها، همچنین در واقع آزادسازی اونها در محیط های دریایی وضع کنه. و از اون ورم خب گردشگران در واقع سراسر دنیا وقتی از محیط های دریایی یا سواحل دریایی استفاده میکنن باید خیلی به این مسئله توجه کنن که آلودگی های پلاستیکی رو خصوصا تو محیط های دریایی آزاد نکنن، چرا که چرخه در واقع تجزیه اونها به چندین صد سال میرسه. و از اون بشر تو بخش صنایع هم باید مطالعات و تحقیقاتش رو پیشرفته کنه تا بتونه در واقع ظروف تجزیه پذیر رو برای محیط زیست تعبیه کنه و به دست مصرف کننده برسونه، تا قاعدتا همه این عوامل باید دست به دست هم بدن که محیط های دریایی پاک و سالم تری رو داشته باشیم، چرا که آینده بشر رو
ان شاء الله. خیلی متشکریم جناب آقای دکتر مهدی نیا، این روز رو به شما همه همکارانتون تبریک میگم و آرزو میکنم که همواره حامل خبرهای خوشی درباره حیات اقیانوس‌ها برای همه مردم در روی کره زمین باشید. ممنون و متشکرم و با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. گفتگو کردم با رئیس پژوهشکده علوم دریایی پژوهشگاه اقیانوس‌شناسی و علوم جوی جناب آقای دکتر علی مهدی نیا در خصوص روز جهانی اقیانوس‌ها. روز جهانی اقیانوس‌ها روزی است متعلق به همه بشر، پس قدر عرصه‌های آبی رو بدونید. همراهان سیاره آبی میتونید تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. شماره 3900 رو به خاطر بسپارید و عبارت سیاره آبی رو به این سامانه بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. البته ما منتظریم پیشنهادها و موضوعات مورد نظر شما رو هم بدونیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شماییم. و اما دانستنی های محیط زیست.
دانستنی های محیط زیست. ساخت توربین های بادی با قدرت تولید برق بالا در آلمان. آلمان قصد ساخت توربین‌های بادی رو داره که 1610 مگاوات برق تولید می‌کنه. این مقدار برابر تولید برق به اندازه یک نیروگاه هسته‌ای و دو ایستگاه گاز یا زغال سنگ. به گزارش وزارت امور اقتصاد آلمان از سال 2016 تعداد 338600 نفر در شرکت‌های انرژی تجدیدپذیر استخدام شدند که نسبت به سال قبل از اون 10000 نفر افزایش داشته و از این تعداد نزدیک به 50% در بخش‌های انرژی بادی بودند که 27000 نفرشون در تولید انرژی از توربین‌های بادی دریایی فعالیت می‌کنند. یاد انرژی بادی دریایی آلمان اعلام کرده که از دسامبر سال 2017 تا به امروز 1169 توربین با توان تولیدی 5387 مگاوات وارد شبکه برق رسانی این کشور شدند. نوآوری در تصفیه آب با ترکیب هیدروژل و نور خورشید. یک تیم تحقیقی در دانشگاه تگزاس با فناوری کم هزینه و کارآمد و با استفاده از ژل پلیمری ترکیبی گام مهمی در تهیه آب آشامیدنی سالم برداشته. دانشمندان این دانشگاه تونستند با استفاده از نوعی ژل و انرژی خورشیدی به روشی کم هزینه و کارآمد برای نمک زدایی و تهیه آب آشامیدنی دست پیدا کنند. به گزارش سازمان ملل متحد، هر هفته 3000 نفر بر اثر نوشیدن آب ناسالم جون خودشون را از دست میدند که بیشترین این مرگ و میرها هم تو کشورهای در حال توسعه اتفاق میفته. اما در روشی که به تازگی یافت شده، دانشمندان از هیدروژل های استفاده میکنند که جاذب آب هستند. این هیدروژل ها در واقع شبکه‌ای از پلیمرها هستند که به علت جذب آب بالا شهرت دارند و استخراج آب سالم رو از هر منبعی، چه اقیانوس باشه و چه منابع آلوده، ممکن می‌کنند. نه نفر از 10 شهروند ساکن کره زمین در هوای آلوده نفس می‌کشند. میزان غلظت دیوکسید کربن در جو زمین در اواخر دهه 60 میلادی حدود 315 ppm بوده و بنابر تحقیقات علمی این رقم قبل از اون طی 800 هزار سال گذشته هرگز از 300 ppm بالاتر نرفته بوده و گفته شده معمولاً اقیانوس‌ها و جنگل‌ها نیمی از دیوکسید تولید شده در جهان رو جذب می‌کنند، اما این کافی نیست. بر اساس این گزارش که در سایت رسمی آژانس بین المللی انرژی منتشر شده، طی سال گذشته میزان انتشار دیوکسید کربن بعد از 3 سال ماندن در سطحی ثابت حدود 1.4% افزایش یافته و به 32.5 گیگاتون رسید.
برنامه سیاره آبی شما را دعوت میکنه به دوستی با طبیعت. شماره پیامک 3900 رو به خاطر بسپارید. ما منتظر دریافت نظر و پیشنهاد شما ایم. حرمت حیات. در این بخش از برنامه می‌خوایم شما را با موضوعات و مفاهیمی درباره محیط زیست و طبیعت آشنا کنیم، با امید به این که همه در کنار هم بتونیم قدمی برای حفظ و احیای طبیعت برداریم، چون ما انسان‌ها برای ادامه حیاتمون به زمینی پاک و سیاره عاری از آلودگی نیازمندیم. زمین، هوا و دریاهای سیاره ما خانه ریزترین حشرات و بزرگترین حیواناته و این یعنی مجموعه‌ای غنی از نیروهای وابسته و مرتبط به هم و این یعنی زندگی، یعنی تنوع زیستی. تنوع زیستی کنونی کره زمین از میلیون‌ها گونه زیستی مشخص شده تشکیل شده و این نتیجه میلیون‌ها سال تکامل در این کره خاکیه. ما برای تأمین نیازهای اصلی و فرعی خود باید به گونه ای از طبیعت بهره برداری کنیم که کمترین آسیب رو به محیط زیست و به دیگر زیستمندان وارد کنیم. تا فرصت نگرش سبز دیگر در طبیعت، خدا نگهدار.
میشه و خورما پزونه دیگه حالی به آدم نمیمونه ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه به باده خونکش باده خونکش پشتم گرمه دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونیم آلیس از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماوشای راش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانی. ماوشای های آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشایرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
فروش شگفت‌انگیز. ایرانیان عزیز، طرح شمسه لوازم خانگی پاک شما آغاز شد. خرید اقساطی لوازم خانگی تا سقف 300 میلیون ریال، بازپرداخت تا 4 سال بدون نیاز به سپرده. جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت پاک شما به آدرس www.pakshuma.com مراجعه فرمایید. طرح شمسه گروه پاک شما.
این خانواده است که کمک میکنه راه رفتن رو یاد بگیریم و حرف زدن رو. این خانواده است که دیکته شبمونو میگه و غلط هامونو میگیره. این خانواده است که حواسش به رشد ما و دوستای کوچه و خیابونمونه. این خانواده است که پشتمونه تا بتونیم یه جای نبگیم و همیشه درست انتخاب کنیم. راستش اصلا تا وقتی که زنده ایم این خانواده است که مهمترین حامی ماست. کمکمون میکنه تا درست زندگی کنیم. خانواده با ارزشترین دارایی هر انسانه. آلیس برای خانواده.
سلام اوستا.
علیکه سلام.
بار اومده، دارم میرم به بندر، میخوام اینم بشه آماده تر، نه خال بهش افتاده و نه خدشه، اینه که میخوام فیلترشم عوض شه.
تو راهی با این همه بالا و پس خوبه حواستون به فیلترش هست.
فرمایش شما درسته اوستا، باید برم این همه شهر و روستا. شما که حال ماشینو میخونی بگم که فیلتری یا که میدونی؟
میدونم که میدونی اینه کارم، دلت قول، چون برات سرکان میذارم. 40 سال همین پیشنهادم، به هر کی اومده سرکانو دادم.
با فیلتر سرکان
دلت قرص.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندنیه، چند تا میزونیم که تو کتابشه، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه دام دار، یه طرف تابلوی خط میر ما، یه طرف قیصر و شعر شهریار. دل به یاد دل بر میخه، راوی مهربون کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه، رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر. بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
دل به دریا زدم کنار تو، تو نگاهت به سمت ساحل بود، مثل دیوونه‌ای که معشوقش با تمام وجود عاقل بود. من زمین تو بودم، اما تو ابر بودی، نه رو زمین من. رو سر هست و نیست باریدی، عشقی نیست نازنین من. اگه این بار عاشقی کردی، گوش کن چی دارم بهت میگم. عشق و بازی نکن، تنفس کن. زندگی صحنه نمایش نیست. کاش با من شبیه من بودی، کاش رو صورتت نقاب نبود. تو نمیخواستی، نتونستی، شب تو رو به آفتاب نبود. تو یه بازیگری که سرگرمیت همه ی عمر صحنه سازی بود. عشق بازی نبود، اما تو عشق واسط شبیه بازی بود. به کافه هنر خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به یکایک شما دوستان، همراهان، هم کافه‌ای ها. دوستان عزیزم، من هستم و یک بار دیگر با افتخار و فروتنی در پیشگاه شما با کافه هنر رادیو ایران تا هر کجای این سرزمین عزیز و پهناور و پر افتخار که هستید با هم در هوای فرهنگ و ادب و هنر نفسی تازه کنیم. با هم در این برنامه درباره پویش آیین سخن صحبت میکنیم، درباره زبان فارسی صحبت میکنیم، درباره این صحبت میکنیم که آیا آموزش ادبیات فارسی در مدارس، در این نظام آموزشی و پرورشی، به مهارت گفتاری و نوشتاری شما ختم میشود، یعنی کمکی به شما میکنه تا بتونید مقصود خودتون رو بهتر بیان بکنید و بهتر بنویسید. خب، و اما موضوع دیگری که بهش در این برنامه خواهیم پرداخت، سومین دوره هفته فیلم اروپایی است که از همین امروز در تهران و شهرهای دیگر کشورمون برگزار میشه. خب، نظرسنجی رو به شما بگم. الان میخوام از شما یه سوال بپرسم، میتونید کمک بکنید به روشن شدن پاسخش.